سلامت باشید.
خدا قوت از سلامت باشید. عزیزان شنونده پرسمان انقلاب رو این نوبت هم با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی تقدیم شما کردیم، کارشناس مسائل سیاسی. تا سلامی دوباره شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. التماس دعا.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، قلبان ی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
خب دوستان عزیز، پرسمان انقلاب رو شنیدید. صحبت‌های حجت الاسلام لکزایی پاسخ به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی. رسیدیم به ساعت 11. اینجا همچنان رادیو معارف و برنامه بعدی منشور امیر، شرح حکمت‌های 376 و 377 نهج البلاغه و صحبت‌های کارشناس ارجمند حجت الاسلام محدثی بشنوید.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت‌های 376 و 377 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در حکمت 376 با اشاره به عاقبت حق و باطل می‌فرمایند: حق سنگین اما گواراست و باطل سبک اما بلاخیز و مرگاور است. در این مجال نخستین بخش سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 376 قال علیه السلام: ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف وبیع. در برنامه امروز دو حکمت رو خدمت شما عرض می‌کنیم، حکمت 376 و 377. در حکمت اول دعوت هست به همراهی با حق و ترک باطل. حق و باطل همیشه بودند و هر کدام هم طرفدارانی داشتند، و اگر طرفداران حق کم بوده به دلیل آن است که حق‌گرایی در لفظ و گفتار آسانه، اما در عمل و پذیرش و زیر بار حق رفتن سخت و سنگینه. مثل عدالت میمونه که عدالت کلمه ایست شیرین، ولی حقیقت آن برای خیلی ها در مرحله پیاده شدن تلخه. حضرت برای حق و باطل مثالی میزنند و وصفی میآورند که در خور دقت و تأمله. میفرمایند که حق، ان الحق ثقیل مریع، حق سنگین هست و گوارا، مثل دوای تلخی که بیمار میخوره در کام او تلخه و خوردن داروی تلخ دشواره، ولی پیامد آن چون شفا و بهبودی هست گواراست. البته این برای افرادی که عاقل و فهمیده و دوراندیش باشند، نه جاهلانی که از حق گریزان هستند و بیمارانی که از دوا هرچند تلخ باشه فرار میکنند. به قول صائب: از خودنشناسان مطلب دیده حق بین، حق را چه شناسند ز خود بی خبری چند. اما باطل ظاهرش و اولش خفیف و سبکه، ولی وبیع هست. وبیع از ریشه وبا، وبا آدم رو میکشه. باطل هم و بی هست، یعنی مهلکه و باخیز، لذت گذرای باطلگرایی عاقبتی زیانبار و هلاکتبار داره. از نگاه دیگر میتوان اینطور مسئله رو بیان کرد که آنچه که حق مثل خداپرستی، مثل اخلاص، عدالت، انجام وظایف دینی، بندگی خدا، گرچه سختی ها و سنگینی هایی داره ولی عاقبتش اجر الهی است و سعادت اخروی و آسودگی ابدی در قیامت. پس عاقلانه اینه که سختی ها و سنگینی های حق رو تحمل کنیم به خاطر فرجام نیک و گوارا و دلنشین حقیقت گرایی. و باطل اگرچه خفیف و سبک هست و راحت و جاذبه داره و مثل یک راه سرازیر هست نه سربالا، و معمولا افراد متمایل به سمت و سوی سبکی و بی تکلیفی و بی مسئولیتی هستند، ولی عاقبت آن هلاکت باره و باطل دنیا آخرت افراد رو تباه می سازه. در محاسبات فرجام حق و باطل، عاقل کسی است که جبهه و جهت حق رو بپذیره و اهل حق باشه، جبهه‌ای که خدا و همه پیامبران و انبیا و اولیا در اون قرار دارن. ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف وبی.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سال آگه ز اسرار دل ما.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 377 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به دو نکته مهم به همگان هشدار میدن و میفرمایند بهترین افراد این امت را از عذاب الهی ایمن ندانید، زیرا خداوند میفرماید جز زیانکاران هیچ کس در برابر مجازات الهی احساس امنیت نمی کند. ممکن است یک روز لغزشی پیدا کند و در صف بدکاران قرار گیرد و برای بدترین افراد این امت نباید از رحمت خدا مایوس شوید، زیرا خداوند می‌فرماید از رحمت خدا جز کافران مایوس نمی‌شوند. دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند بشنوید.
در حکمت بعد، حکمت 377، درباره دو خصلت نکوهیده بیان میکنه حضرت، یکی ایمنی از کیفر الهی، یکی یأس از رحمت الهی. قال علیه السلام لا تأمنن على خیر هذه الامه عذاب الله، لقوله تعالی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، ولا تیأسن لشر هذه الامه من روح الله، لقوله تعالی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما چه قضاوتی درباره اشخاص داریم؟ بعضی رو اهل نجات میدونیم، بعضی رو اهل هلاکت و جهنم میدونیم، ولی مبنای این قضاوت ما از کجاست؟ بر اساس عمل کردشون. بر این اساس عده‌ای بهشتیان و عده‌ای جهنمی. ولی آیا ما میتونیم با قاطعیت بگیم و قضاوت کنیم درباره اشخاص؟ مگر ما از همه اعمال افراد با خبریم؟ مگر حالات درونی و امور پنهان و نیتها و آخر و عاقبت اشخاص رو میدونیم؟ با این حساب قضاوت قطعی کردن دشواره، هم درباره خوبان هم درباره بدان. خود افراد خوب و بد هم نباید دچار غرور بشند و نه دچار یأس و ناامیدی. حضرت می‌فرماید لا تأمنن علا خیر حاضر امت عذاب الله، بر کسانی از این امت که خوب هستند خیلی ایمن و خاطر جمع از عذاب الهی نشید. به چه دلیل؟ مستند میکنه به آیه قرآن. طبق آیه قرآن، آیه که درباره اقوام گذشته است، ولی حضرت امیر اون رو مبنای سخن درباره هر شخص یا گروه قرار داده. آیه 99 سوره اعراف قبلش اینه که آیا مردم آبادی ها که اهل کفر و فساد و گناه هستند ایمن از این هستند که عذاب ما سراغشون نیاد، در حالی که شب در خوابن یا روز در حالی که اهل بازی و سرگرمیند از بعث و عذاب ما ایمن هستند که ناگهان بر سر اونها فرود بیاد و اونها رو بگیره؟ افأمنوا مکر الله، آیا از مکر الهی ایمنن؟ فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، جز گروه خسارت زده و زیانکار از مکر الهی ایمن نیستن. پس خوبان هم خیلی نباید خاطرشون جمع باشه، چون ممکنه به خاطر بعضی از اعمال گرفتار بد عاقبتی بشن. این خاطر جمعی درست نیست. یک وقت عذاب الهی آدمی رو و یک امت رو غافلگیر میکنه. کسانی هم که بدان این امت هستن کار رو تمام شده ندونن و دوزخ رو سرنوشت محتوم خود ندونن. پس رحمت خدا کجا رفته؟ اگر توبه کنند و برگردند، صالح بشن، اصلاح و جبران کنند، خدا هم برخورد کریمانه داره و میگذره. صائب به گناه دو جهان از کرم او مایوس نگردی که خداوند کریم است. یأس از رحمت الهی گناهه، ایمنی از مکر و عذاب الهی هم گناهه. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، این آیه که در اینجا حضرت بهش استناد میکنن، آیه 87 سوره مبارکه یوسف. چرا در رحمت الهی شک بکنیم؟ این در رحمت رو برای خودمون بسته ببینیم. بدان هم باید امیدوار باشن که در سایه توبه نجات یابند، چون که این راه به روی انسان باز هست، چون که نومیدی از در امید کفر محض است و مایه ذلت. پس اگر خوبیم مغرور نشیم و اگر بدیم مایوس نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
شنوندگان عزیز، شرح حکمت‌های 376 و 377 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد
گفت دوستانم خدا از من تو این زمان آزمون بگیره، بدونم من جزو کیا بودم، جزو کسایی که موندن و جنگیدن و شهید شدن یا کسایی که مومشون رو رها کردن و رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. در این برنامه یاد میکنیم از شهید سید احمد حسینی، شهید مدافع حرمی که همچون اربابش آقا ابو عبدالله الحسین بی سر تشییع شد.
مهماه 92 بود که دوی مهماه سالگرد ازدواجمون رو گرفته بودیم تو خونمون دو نفری. هی منومن کرد منومن کرد، بعد گفت زینب اگه یه روزی بخوام برم جنگ، بخوام برم جنگی که دفاع از اسلام از عقایدم باشه، بهم اجازه میدی یا نه؟ راضی هست یا نه؟ من گفتم چون در جریان جنگ سوریه خیلی نبودم، گفتم الان که جنگ نیست احمد. گفت نه، من جمله‌ای که بهم گفت، گفت که من همیشه دوست دارم خدا تو زندگی ازم یه آزمونی بگیرم که بدونم اگه من روز عاشورا بودم، شب تاسوعا وقتی که ارباب به یارانش میگه از تاریک شب استفاده کنید و برید، همتون به شهادت میرسید. بودن کسایی که از تاریک شب استفاده کردن و امامشون رو تنها گذاشتن و اونجا حضرت زینب نگران شد. گفت دوستانم خدا از من تو این زمان آزمون بگیره، بدونم من جزو کیا بودم، جزو کسایی که موندن و جنگیدن و شهید شدن یا کسایی که امامشون رو رها کردن و رفتن.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد، و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه‌های کاخ گلی بزرگ می‌شوند و خود را به صحرای کربلا می‌رسانند.
ولی سخت بود برام، خیلی سخت بود درکش. گفت چند ماه به هم فرصت بده، اگه راضیت کنم راضیت می‌کنم، بعد بذاری که برم. گذشت، آبان گذشت، آذر گذشت، دی گذشت و بهمن ماه بود که من راضی شدم، از ته دل راضی شدم. با هم نشستیم وصیت نامش رو نوشتیم. صبح روز 26 بهمن وقتی که بیدار شدم، احمد هنوز خواب بود، بیدار شدم ماکانی درست کردم براش، برای صبحونش چون دوست داشت. بعد بیدارش کردم، گفت صبح زود پاشت ماکارونی درست کرده. گفتم دوست داشتم آخرین ماکارونی باشه که قبل از رفتنت میخوری با هم. ماکارونی خوردیم و آماده شدیم و رفتیم حرم. زیر قرآن ردش کردم، با صابخونه خدافزی کرد، با همسایه خدافزی کرد و رفتیم حرم. دو رکعت نماز خوندیم و پشت حرم حضرت معصومه رفت سوار تاکسی بشه که بره میدون 72 بره تهران فرودگاه. گفتم من تا 72 میام. گفت نه، همینجا خدافزی کن برو. دست دادم و رو بوسی و خدافزی، لحظه آخری که اون بغلم کرد دیگه اونجا بود که دیگه واقعا دیدم که جانم میرود. دیگه دیدار آخرمون همون شد.
در پایان برنامه صلواتی هدیه میکنیم به روح پرفتوح شهدا، شهدای مدافع حرم، بالاخص شهید سید احمد حسینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب همراه، تشکر میکنم از اینکه همچنان با رادیو معارف هستید و امیدوارم که مجموع برنامه این شبکه رادیویی تا بدین لحظه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. 11:20 هست و نوبت میرسه به پخش برنامه زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. برنامه زمزم احکام رو از این رسانه دینی میشنوید با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و مسلمین سید محمد تقی محمدی که پاسخگوی سوالهای برنامه امروز ما در این قسمت خواهند بود. خدمت حضرت عالی جناب آقای محمدی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم، خدا را شاکریم و در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. گفتگوی ما با حضرت عالی با رویکرد راه‌های جبران گناه رسید به مواردی که افراد برای نیازشون مراجعه میکنن به مراکز درمانی و پزشکان تا بر حال تبابتی صورت بگیره و با توجه به نوع کسالت و مشکلشون دارو تجویز بشه یا دستور داده بشه برای تصویربرداری. حالا تصویربرداری با دستگاه‌های مختلف که امروز مرسوم هست به مراکز سونوگرافی یا فیزیوتراپی مراجعه میکنن تا کارهاشون انجام بشه. یکی از مباحثی که در گذشته هم حضرت عالی روش تاکید کردید و فرمودید که در دین مبین اسلام مقرر شده افراد با توجه به اینکه پزشکان حاذق زن و مرد در جامعه هست رعایت بکنن شرط مماثل بودن رو، یعنی بیمار زن به پزشک زن مراجعه بکنه و بیمار مرد به پزشک مرد. حالا در تصویربرداری یعنی مراجعه به مراکز سونوگرافی یا فیزیوتراپی یا آزمایشگاه ها، آیا این شرط باید باز رعایت بشه، لازم هست از نظر فقهی که اینجا هم این مسئله بهش توجه بشه یا نه؟
عرض شد که خب خود پزشکی و کادرش یک رشته ای هست که واقعا خدمت به مردم میکنن. شما وقتی وارد این بیمارستان ها میشی، الحمدلله افراد متدین فراوانه، افرادی که پایبند به مسائل شرعی هستن، مقیدن حتی به ظواهر اسلامی، به رعایت محدوده و شؤون اسلامی. حتی بعضا خود پزشک تذکر میده، پرستار تذکر میده نسبت به حجاب افراد، نسبت به بحث بیت المال، مقررات. اما این مسئله که مطرح کردید، اگر کسی مراجعه میکنه به پزشکی که نیاز به نگاه، لمس و نظر وجود نداره، از طریق مانیتور سیستم داره آنها عکس برداری میکنه، اینجا اگر مفسده‌ای برای او ایجاد نمیکنه، طبق نظر مشهور مراجع اشکالی نداره، یعنی اصلا نگاهی به بدن زن اینجا وجود نداره، فقط حالا توسط دستیار پزشک یا کسی که کمک او هست اگر نیاز به سوالی هم باشه پرسیده میشه، ولی از طریق سیستم، از طریق مانیتور فیلم برداری میکنن، عکس برداری میکنن یا بیماری را تشخیص میدن، اینجا اشکال شرعی نداره، چون اون نگاه و لمسی که صورت بگیره که حرام باشه اینجا وجود نداره.
بله خیلی ممنون و متشکر. پس در این گونه موارد هم اگر اتفاق میفته به صورت جزئی بحث نگاه یا لمس باید مراعات بشه،
باید رعایت بشه. همون جور که بیمار ما باید مقید به مسائل شرعی باشه و در مواردی که اضطرار و ضرورت نیست پیش پزشک جنس مخالف نره، بر پزشکان محترم هم هست، بر پرستاران، کسانی که در این قشر دارن خدمت میکنن، اونا هم وظیفه دارن که این مسائل و احکام را رعایت کنن.
بله، بسیار خوب. یه مورد دیگه که اینجا هست و میخوام محضر حضرت عالی حکم شرعیشو بفرمایید، گاهی پرسیده میشه که ما به پزشک مراجعه کردیم، حالا به تشخیص مراجعه کننده، چون بعدن به پزشک دیگه مراجعه میکنه، طبق نظری که از پزشک دوم یا سوم میگیره به این نتیجه میرسه، مواردش ممکنه کم باشه ولی مشاهده شده که پزشکی که ما بهش مراجعه کردیم اینطور گفته میشه، ایشون تشخیص لازم رو نداده اما دارو تجویز کرده. حالا این دارو ممکنه ضرر آنچنانی نداشته باشه که فرد دچار مشکل بکنه، اما در موارد خاص هم متاسفانه همونطور که در خبرها میشنویم و همینطور ملاحظه کردیم، گاهی منجر به فوت بیماران میشه بر اثر تجویز اشتباه دارو با توجه به وضعیتی که بیمار داشته. اینجا از نظر شرعی حکم مسئله چگونه است؟
از نظر شرعی و از نظر قانونی اگر واقعا تشخیص داده نشه که حق تجویز دارو وجود نداره،
بله،
و اگر این کار را انجام بده این سبب میشه که این دارو را مصرف بکنه و بعدن گرفتاری براش ایجاد بشه،
بله.
اما اگر نه واقعا تشخیص داده، یعنی طبق اون معلومات خودش، طبق علم خودش، طبق تجربه خودش واقعا تشخیص میده که این دارو برای این بیماری نیاز هست، بعدن کشف میشه که خلاف این بوده، اشتباه بوده،
بله،
اینجا گناه نکرده،
بله،
اما در مورد اول که تشخیص نمیده یقینا معصیت کرده. حالا
بله،
بعضی مواقع ممکنه درمان را، درد را تشخیص نمیده، احتمال میده، میاد دو تا دارو مینویسه،
بله،
میگه احتمال داره که این درمان بین این دارو و این دارو باشه ولی یقین 100% نداره. اینجا اگر از بیمار اجازه گرفته نشه، یعنی بهش بگه که من میخوام روی احتمال دو تا دارو برای شما بنویسم، هم از نظر مقررات کار صحیح نیست،
بله،
هم از نظر شرعی نباید این کار رو انجام بده، چون باعث ضرر زدن به این بیمار میشه از نظر مالی.
بله،
بهترین راه اینه که در مواردی که تشخیص نمیده یا به بالاتر از خودش، همکار خودش، کسی که در این زمینه تخصص داره ارجاع داده.
من عذرخواهی میکنم از محضر پزشکان عزیز و کادر محترم پزشکی. طرح این سوالات از سوی مردم خب وظیفه ما رو سنگین میکنه که ما اینو در برنامه بگیم و پاسخگو باشیم و به این معنا نیست که زحمات طاقت فرسای این عزیزان ندیده گرفته شده. نه، اینها واقعا فعال هستن، تلاش میکنن، جان انسانها رو نجات میدن، چیزایی که مواردی که ما داریم با چشم خودمون میبینیم. اما متاسفانه در موارد نادر هم اتفاق افتاده که خود بررسی های توسط اون گروهی که از نظر قانونی وظیفه دارن بررسی بکنن به این نتیجه رسیدن که پزشک اینجا دارو رو اشتباه داده یا تشخیص درستی از وضعیت بیمار نداشته، ولی دارویی که داده داروی درستی نبوده، که اینها رو ما شنیدیم. اما خب از باب این که هر انسانی ممکنه دچار اشتباه خطا بشه، از این باب این رو مطرح میکنیم، نه اینکه خدا نکرده قصد جسارتی باشه. خیلی متشکرم جناب استاد. اگر برای جبرانی موارد راهی هست که باید بهش توجه بکنن، خیلی خلاصه بفرمایید.
در مواردی که مثل نگاه به نامحرم باشه، وظیفه مراجعه کننده یا کسی که بهش مراجعه شده توبه و استغفاره،
بله،
اگر درآمدی به حرام حاصل بشه، مثل خلاف مقررات کاری رو انجام بده و حالا درآمدی برای او حاصل بشه، یا از طریقی درآمدی حاصل بشه که جایز نبوده، خلاف مقررات بوده، اینجا علاوه بر توبه و استغفار این درآمد حرام هم باید برگردانده بشه.
من
از خداوند میخواییم که توفیق خدمت به همه پزشکان عزیز ما را بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه